درس خارج اصول استاد سید جواد شوبهری 29/8/86.
بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين سلام عليكم بچه‌ها انه خير ناصر بابا بسم الله بحث در مفهوم شرط بود بحث مفهوم شرط بود عرض کردیم که مرحوم آخون می‌فرمایند که قضیه شرطیه در مواردی که مفهوم ندارم استعمال میشه بلا تعولن و این خودش کاشف از این هست که موضوع له قضیه شرطیه موضوع له ادوات شرط یا موضوع له هیئت جمله شرطیه معنایی نیست که ملازمه با مفهوم داشته باشه. در ما این کلام کلام تامی هست، کلام درستی هست. البته در خصوص شرط متأخر این مطلب رو نمیتونم عرض کنم، بعید نیست در مورد شرط متأخر ظهور در مفهوم داشته باشه اگر تقدیم جزا بر شرط نکته خاصی نداشته باشه. خیلی وقتا علتی که جزا رو بر شرط تقدیم میکنن خیلی وقتا برای این هست که در مقام بیان موارد جزا هستن، به خاطر این جزا رو بر شرط مقدم میدارن. و قبلا عرض کردیم که جمله شرطیه انهای مختلفی داره. گاهی اوقات جمله شرطیه در مقام بیان موارد شرط هست، یعنی احکامی که بر شرط مترتبه رو میخواد بیان کنه. خلاص میاد میگه ظاهر تو، امام علیه السلام میفرمایند ان ظاهرت فاعتق رغبتن. این دال بر این هست که تمام وظیفه در فرض اعتاق اتق رغبه است. مفهوم داره به یه معنای غیر از این مفهومی که ما قائل هستیم. معناش اینه که چیز دیگه‌ای بر فرض اتق بر فرض ظهار واجب نیست. اتق رغبه تمام تکلیف شما. گاهی اوقات در این مقام نیست، در مقام موارد جزاست. سوال میکنه که فی ای صورت یجب علی اتق رغبه، میگه ان ظاهرت فاعتق رغبتن، ان ظاهرت فاعتق رغبتن. اینجا مفهوم داره که اگر ظهار نشد اتق رغبه واجب نیست، چون در مقام بیان موارد جزا هست. که این همون موردی بود که آزیا تعبیر میکرد که اگر جزا به نحو طبیعت مطلقه باشه. طبیعت مطلقه بودن جزا یعنی این که در مقام بیان تمام موارد جزا بودن هست که ما میخواییم بگیم اینا به قرائن خاصه این معنا استفاده میشه، و الا خود ادوات شرط دال بر این نیست که جزا تمام افرادش رو بخواد بیان کنه. یه صورت دیگه هم احیانا هست که اینم وجود داره، هیچ مانعی هم نداره، در مقام بیان این هست که وقتی شرط تحقق پیدا کرد این حکم برش متفرعه، نمیخواد همه موارد شرط و احکامی که بر شرط متفرع هست اونها رو بیان کنه، نه همه موارد جزا رو. میگه اذا کان یوم الجمعه جمعه فقتصر، نمیخواد بگه موارد استحباب یا وجوب غسل رو بیان کنه که بگیم در غیر یوم جمعه غسل واجب یا مستحب نیست، نمیخواد همه احکام یوم الجمعه رو بیان کنه که در روز جمعه غیر غسل چیز دیگری واجب نیست. یوم همین استعمالات استعمالات عرفیه و همشون هم منافات نداره با قضیه شرطیه. قضیه شرطیه بر همین موارد هست، جامع ملازمه بین شرط و جزا رو میرسونه و این ویژگی هایی که هست، این ویژگی ها از خارج از شرط استفاده میشه. این محصل عرض ما. عرض کردم اگر شرط مؤخر باشه، خیلی وقتا مصداقی از مصادیق این که در مقام بیان جزا هست از اون مصادیق هست که علتی که اونو تقدیم داشته میخواستشون جزا رو، اونم به شرطی که این مطلب درش نکته تقدیمش این باشه که بخواد موارد جزا رو بیان کنه. اکرم زیدن انجاک که انه موارد اکرام زید رو میخواد بیان کنه. اکرم زیدن میخواد بگه کی اکرام زید واجبه. انجاک طبیعتا مفهوم پیدا خواهد کرد. مرحوم صاحب حدائق تو مقدمه حدائق ایشون میفرماید که از روایات چندی استفاده میشه که ائمه معصومین از قرآن مفهوم گیری کردن، مفهوم قرآن رو رسوندن. اگر جمله شرطی مفهوم نداشته باشه این کلام ائمه معصومین نادرست است. این کاشف از اینه که ظهور جملات شرطیه در مفهوم هست. چهار تا روایت رو ایشون ذکر کرده. یه روایت پنجمی هم تو کلام مرحوم آقای خویی هست که امام صادق ظاهرا علیه السلام به کلامی از امیرالمؤمنین به مفهومش تمسک کردن. حالا ما می‌خوایم ببینیم آیا واقعا این ادله دال بر اولا مفهوم هستن یا نیستن، ثانیا این مفهومی که از این جملات استفاده میشه آیا مستند به وضع این شرطی است یا مستند به یک ویژگی های خاصی که در این موارد وجود داره. خب آیه اولی که مرحوم محقق بهرانی بهش تمسک میکنه، بل آیه روایتی است از امام صادق علیه السلام در تفسیر آیه بل فعله کبیرهم هازا فسألوهم ان کانوا ینتقون. این روایت میگه قال والله ما فعله کبیرهم و ما کذب ابراهیم، فقیل کیف ذاک قال انما قال فعله کبیرهم هازا ان نتقوا و ان لم ینتقوا فلم یفعل کبیرهم هازا شیئا. میگه این مفهوم ازش استفاده میشه.
این قضیه اتفاقیه، این قضیه این انجام داده اگه حرف میزنه.
خب حالا اون رو بعد ارتباطش هم عرض میکنم. این روایت، این روایت اولا یه نکته باید متذکر شد که این دلیل بر ثبوت مفهوم علی وجه الاطلاق نیست، چون شرطش متأخر هست. با این مبنایی که شرط متأخر مفهوم داره با اون هم سازگاره. دلیل بر اثبات این که علی وجه الاطلاق شرط مفهوم داره خب نیست. این یه مرحله. مرحله دوم اساساً ببینیم این دلیل هست یا دلیل نیست. این آیه شریفه یک فهمی متعارف افراد، متعارف مفسران در موردش دارن. این فهم غیر از فهمی هست که این روایت به او متعرض هست. معمولا میگن بل فعله کبیرهم هازا فسألوهم ان کانوا ینتقون. فسألوهم ان کانوا ینتقون جمله شرط و جزا قرار میگیره، یعنی اگر اینا حرف میزنن ازشون سوال کنید. فسألوهم ان کانوا ینتقون، ولی این روایت ان کانوا ینتقون رو شرط قرار داده برای بل فعله کبیرهم هازا، این اگر حرف میزنن ازشون فعله کبیرهم هازا، اون رو شرط برای او قرار داده شد. در مورد این شرط یه نکته رو توجه بفرمایید. این شرطیه با لو یه فرقی داره. این جمله شرطیه رو تبدیل به مستقبل میبره و به آینده تبدیل میکنه. این جا زیدون جا امرون، اگر زید بیاید امر هم خواهد آمد. اگر زید بیاید هر دوش آینده است، هم شرط آینده است هم جزا آینده است. ولی لو اینجور نیست، لو جا زیدون جا امرون. در مورد این که اینجا با تفصیلی که امام علیه السلام فرمودن بنابراین روایت، این در جایگاه لو به کار رفته، یعنی تعبیل به مستقبل نمیبره شرط و جزا رو. ان کانوا ینتقون فعله کبیرهم، اگر اینها سخنگو باشند یا سخنگو بودند، حالا اونش هم ماضی ممکنه باشه، فعله کبیرهم هازا، بزرگشون انجام داده است در گذشته، نه انجام خواهد داد. به آینده ناظر نیست، به همون زمان گذشته ناظر هست. در قضایای شرطیه این که لو دال بر انتفاع اندل انتفاع هست، این تقریبا مسلم نحویان هست و بعضی ها از لو خواستن این و سایر ادوات شرط رو حکمش استفاده کنن. میگن وقتی لو داله بر انتفاع اندل انتفاع هست، بالملازم رو میفهمیم که سایر ادوات شرط هم انتفاع اندل انتفاع رو میرسونه و بعیده کنه بین حروف شرط فرق داشته باشه. اینجا دلالت لو بر انتفاع اندل انتفاع خب مورد حرف و حدیث قرار گرفته. من این بحث رو نمیخواستم طرح کنم، میخواستم از بحثایی بود که بناداشتم حذف کنم، ولی ناچارم این بحث رو در آینده طرح کنم. حالا مقدارش رو که متناسب با این آیه الان عرض میکنم، بعدا بقیهش باشه برای آینده. این که لو چرا داله بر انتفاع اندل انتفاع هست، یه مبنای مرحوم اشرف حسین داره. ایشون میگه لو چون بر سر ماضی در آمده است و مفهوم ماضی داره، لوی که بر سر ماضی در میاد معنای انتفاع اندل انتفاع ازش استفاده میشه. لوی که چون بر سر ماضی اومده، و این تقریب هست که ایشون تو کلامشون هست. حالا این تقریب چیه این رو بعدن بحث میکنه. رو این تقریب که دلالت لو بر انتفاع اندل انتفاع مستند به این هست که به ماضی بودن اون مستند هست، چون لو بر سر ماضی آمده است انتفاع اندل انتفاع رو میرسونه. این هم با لو از اون جهت مشترکه، این هم دقیقا همون معنای لو رو داره. ما حالا اینو بعد من توضیح میدم که ماضی بودن چطور هست که انتفاع انتل انتفاع ازش در میاد. آقای روحانی اشکال کردن به مرحوم حسین اصفهانی که نه ماضی بودن منافات نداره، ما حالا توضیح میدیم که چجوری از ماضی بودن در میاد. چی؟ این کان ینتقون هم میتونه شرط ماضی باشه. این کان ینتقون اگر به اصطلاح سخنگو بودند فعله کبیر بود. یعنی ببینید، حالا من ارتباط این دو تا رو هم عرض بکنم، حالا
میشه خیلی
نه بی‌معنام نمیشه. حالا اجازه بدید من، اگر حرف میزدن که در نتیجه الان هم حرف میزنن ملازمه داره برای با حرف زدن فعلی. نه اجازه بدید من توضیح بدم. این آیه در مقام این هست که بگه که این بت‌ها ذی‌شعور نیستن. میگه اگر این بت‌ها ذی‌شعور بودند بزرگشون این کارو کرده بود. یعنی اون ماجرایی که چیده شده بود، اینکه همه بت‌ها شکسته شده، فقط بت بزرگ باقی مونده، در یک پدیده انسانی وقتی ببینن همه اشخاصی که وجود دارن ضرر دیدن، یکی هست که اون ضرر ندیده، کارت دستشه، همه هم اینجا مردن، به طور طبیعی او رو به اون شخصی که آلت قتاله دستشه، ضرری هم ندیده، هم قدرتشو داره، بزرگه، هم آلت قتاله هم دستشه، به اونها نسبت میده. میگه اگه اینا زیشعور بودن، در یک جامعه انسانی اگر در نظر بگیریم، جامعه انسانی وقتی ما یه همچین حادثه‌ای رو باش برخورد میکنیم، میگیم که خب بزرگه انجام داده. این اشاره به اینه که اینا زیشعور نیستن، این برای افهام این که اینا زیشعور نیستن، بنابراین افهام اون وجدانهاشون رو آگاه کنه که وقتی اینها زیشعور نیستن، صلاحیت پرستش رو ندارن و امثال اینها. ارتباط داره، یعنی اگر اینها اهل نطق بودن، نطق کنایه از انسان بودن و آدم بودن، حتی امکانو ینتقون به فسألهم ممکنه ما نزنیم. میگه اگر اینا اهل سخن بودن، اهل گفتگو بودن، یعنی انسان بودن، یعنی زیشعور بودن، یعنی چنین بودن، این بزرگشون این کار انجام داده بود. فسألهم که طبیعتا اگر اهل سخنگو بودن، اینجور نبود که قبلا سخن بگن دیگه بعد لام تا کام دهنشون رو ببندن.
اهلی درست هم، ولی یا ابا داره از این که من یک جمله یه چیزیه که تو ماضی بوده بگم و یک
اشکالی نداره. بذارید من حالا این رو جمله سریع‌تر برگردونم. اگر اینها سخنگو بودند، اگر اینها سخنگو می بودند، این بزرگشون این کار رو انجام داد. حالا ازشون سوال کنید، واقعا اینجور هست، اینجور نیست؟ که در واقع سوال هم اینو بازخواست کنید، فسألهم اینو بازخواست کنید، یعنی یک تصویر پلیسیه، تصویر پلیسی، یعنی یک صحنه جنایت رو ما وقتی بهش مراجعه میکنیم، فسألهم
رو
اصل بر فعله
کبیرهم
میکنید، اصل بر کل جمله شرطیه.
خیلی دیگه اجنبی اومده فاسد شده بین شرط و جزاش، این جمله که اصل بر خود این جمله
اشکالی نداره که طبیعتاً فسألهم نتیجه امکان ینتقون به فسألهم هم برمیگرده، یعنی این مجبور به هر دوشون برمیگرده. میگه اگر اینا اهل نطق باشن، اگر اینا اهل نطق بودن، دو تا مطلب متفرع بر این هست. اولا بزرگه انجام داد بود به حسب ظاهر و وظیفه هم این بود که از همین بزرگه فسألهم، البته از اینا باید سوال میکردید که واقعا مثلا با این بزرگه دعوا داشتید، چی داشتید، یعنی یک نوع صحنه جنایتی رو در نظر گرفته. میگه این صحنه جنایت رو ببینید، اینا که اندازه دعوا با هم کردن، بزرگه اینجا صاف ساده شمشیر دستشه، اونا هم خورد و خمیر اونجا ریختن، مریض و لتوپار. میگه که ازشون بپرس دعواشون سر چی بود، یه تصویر یک صحنه جنایت رو میخواد بکنه. این تصویری که این آیه، این روایت، این قابل اصلا هم هست، این خیلی چیز مهم نیست. به خصوص نکته که توجه بفرمایید، این نتقو نمیگه، این ینتقو هم نمیگه، این کانو ینتقو، کانایی که بر سر ینتقو میاره. خیلی وقتا در خود فارسی ما وقتی این رو میخواییم بر ماضی به کار ببریم، ماضی استمراری به کار ببریم، اگر سخنگو می بودند این کار را کرده بودند، تعبیری که ما در ماضی به کار می‌بریم دقیقاً تعبیر ماضی استمراریه. کانایی که بسر مضارع میاد ماضی استمراریه. و من تصور می‌کنم این که این رو بسر ماضی استمراری میاریم، همون معنای ماضی بودن خودش رو حفظ می‌کنه، باید این نکته‌ای داشته باشه. حالا من نکتهش درک نکردم عمیقاً، ولی یک مشابهتی بین این تعبیر عربی و تعبیر فارسی دیدم. حالا باید اینو دقت کرد که این مشابهت آیا در این بحث هم دخالت داره یا نه. علی تقدیر این روایت میتواند علتی که اینجا این دال بر انتفاع دل انتفاع هست، همون علتی باشه که لو دلالت میکنه، که حالا اون بحثشو بعدا ذکر میکنیم، که میتواند لوی که بر سر ماضی در میاد، ماضی بودن فعل شرط دلیل باشد بر انتفاع دل انتفاع. ماضی بودن فعل شرط نه ماضی منفی از نکته ای هست که چون لو از سر ماضی در اومده ماضی منفی شده. نه لو اون حالا میخواییم ببینیم منفی شده این از کجا اومده، آیا لو وضع شده بر او یا نه لو هم وضع نشده. در خود فارسی ما این رو هم بر مضارع میاریم هم در ماضی میاریم، در ماضی که رسید این معنای منفی بودن پیدا میکنه. اگر زید اینجا می آمد این جلسه بهتر اداره می شد، مثلا یه همچین جمله رو اگر ما به کار ببریم، این همون اینه که بستر مضارع میاد، ولی با این که این بستر همون این هست ولی در جایی که بستر ماضی در میاد یک معنایی پیدا میکنه که بستر مضارع در میاد اون معنا پیدا نمیکنه. اصلا اینو بحثش رو میکنیم. اگر هم در سر ماضی میاد هم بستر مضارع، اگر خب همینو میخوام بگم اگر هر دو جورش استعمال میشه. ببینید نه اینجا بنابر تفسیر روایت این به معنی ماضی بیکار رفته، تفسیری که امام علیه السلام کرده. من با فرض پذیرش روایت داریم بحث میکنیم دیگه. یه موقع شما میگید که این روایت مقبول نیست، حالا من اصلا بحث سندی مندی و اعتباری نمیخوام بکنم، بحثای ما این هست که آیا این روایت دلالت داره یا نداره، حالا معتبر هست معتبر نیست اون سر جای خودش. این بل نه اونی که جزای شرط هست فعله و کبیره همه نه فهمیده میشه فهمیده میشده نه معلوم میشه جزا نیست، جزا معلوم میشه نیست، جزا فعله هوه. نه آیه روایت که فعله هو قبر داره این نما قال فعله هو کبیر هم هازا این نتقو و این لم ینتقو فلم یفعل کبیر هم هازا شیعا، جزا رو خود این قبر داره روایت ما داریم توضیح میدیم. نه این روایت که این غیر خلاف اینه، حالا شما میگید آیه اینجور هست نیست یه بحث دیگه، ما میخواییم بگیم این روایت اگر معناش این روایت معناش لازمش این نیست که این شرطیه علاوه وجه الاطلاق مفهوم داشته باشه، صحبت داریم که چرا این مفهوم فهمیده شده، میتواند استنادش این باشه. حالا بعد توضیح میدم که اینی که بر سر ماضی میاد چه نکته ای هست که اصلا حرف شرطی که بر سر ماضی در میاد ازش انتفاع در انتفاع فهمیده میشه. کلام محموش کند حسین و امثال اینها رو صحبت میکنه بعدا. اونا اشکال به روایت دارید میکنید، روایت که خلاف این گفته، روایت این قرار داده. من بحث با این که هیچ متناسیدم نداره. حالا بماند این روایت از روایت هایی نیست که بشه گفت خلاف ظهور آیت، آیه ظهور قویی در معنای خلاف این روایت نداره، ابتداعا همون جوره که فعلهم زده میشه، ولی اینجور نیست که آبی از معنایی باشه که در این روایت وارد شده.
ما بدون حالا توجه به این روایت همه از اون میفهمدن که فعلهم،
نه اینجور نیست. حالا بمونه، حالا اونا بحثای دیگه است، حالا میگید روایت اشکال داره، بحث ما این نیست.
اشکال داره رو نمیدونم، این بحث از اولین بار نیست. ما
ما میگیم این روایت بر فرضی که روایت صحیح باشه و درست باشه و توجیهش لازم رفت به بحث مفهوم شرط نداره، این لازمش این نیست که شرط علاوه اجل اطلاق مفهوم داشته باشه، میتواند به خاطر اینکه بر سر ماضی در آمده است و نکته دلالتش بر مفهوم همون نکته باشد که لو مهماش هم دوستان این گفته که حالا توضیحش باید عرض میکنم اون رو، چون اون انقلت قلت داره و نکات بخوام وارد شدم از این بحث میمونم، نکه میذاریم بعدا این رو بحث میکنم. خب این روایت اول. روایت دوم روایتی هست که روایت مفصلی، حالا صدر ذیلش اونا بمونه، سوال میکنه که صدرش اینه، من شب 11 هم در منا هستم میخوام کوچ کنم، کی کوچ کنم؟ امام علیه السلام میگه روز 12 مثلا میخوام 12 اگر کوچ کنی بعد از ظهر باید کوچ کنی، 13 بخوای کوچ کنی از اول طول آفتاب هم میشه کوچ کرد. بعد ادامهش این هست، فإن الله عز وجل یقول فمن تعجل فی یومین فلا اسم علی و من تأخر فلا اسم علی. اون حالا صدر و ذیلش و ارتباط صدر و ذیل اونا از بحث ما خارجه. این که این هست روایت این شکلی بیان فرموده، فلو سکت لم یبقى احد الا تعجل لكنه قال و من تأخر فلا اسم علی. ایشون میگه که از این روایت استفاده میشه که مفهوم داره، فمن تعجل فی یومین فلا اسم علی، مفهومش اینه که فلم لم یتعجل فعلیه الاسم. چون علیه الاسم هست اگر ذیلش رو ذکر نمیکرد همه اشخاص تعجل میکردن. اگر مفهوم جمله نداشته باشه فمن تعجل فی یومین فلا اسم علی، خب چرا همه تعجل میکردن؟ این پیداست مفهوم داره که جمله به نفسه به ذاته مفهوم داره. این قرینه برخلاف هست که جمله رو از مفهوم داری میندازه. این آیه چیزی هست که توسط شد. در مورد این آیه چند نکته گفتنیه. یکی این که اساساً اگر در یک جایی که احتمال داره تعجل متعین باشه، به طور طبیعی ممکنه واجب باشه انسان تعجل کنه، ممکنه واجب باشه مثل تأخر. تعجل و تأخر در منا بعضی ها روز 12 حرکت میکنن، بعد روز 13 12 13 به 12 هم حرکت 12 میگن نفر اول که تعجل ناظر بمونه، حرکت 13 از منا نفر ثانی هست که تأخر به اون ناظر هست. فمن تعجل فی یومین فلا اسم علی و من تأخر فلا اسم علی. اگر احتمال داشته باش در جایی که هر دو جهتش ممکن هست، یعنی احتمال داره تعجل متعین باشه، احتمال داره تأخر متعین باشه، در این فضایی که احتمال داره نشه تأخر کرد نشه تقدم کرد، این احتمالات که ذاتاً وجود داره. اگر فقط میگفت فمن تعجل فی یومین فلا اسم علی، به دلیل اینکه فقط نسبت به تعجل این قضیه رو مطرح کرد، و خب شما چرا حکم تأخر رو بیان نکردید؟ مناسب این بود که ذکر میکرد که آیا تأخر گناه داره تأخر گناه نداره. اگر چون حکم تأخر رو بیان نکردید، این فضا فضایی هست که مناسب هست که اختصاص داشته باشه عدم اسم به صورت تعجل. یعنی فرض کنید ببینید شما در جایی هست که نمیدونیم ساعت 1 باید بریم، ساعت 2 باید حرکت کنیم، میگه هر کس ساعت 1 حرکت کنه اشکالی نداره. خب اگر ساعت 2 هم بشه حرکت کرد چرا اونو ذکر نکرده؟ عدم ذکر او خودش چه بسا قرینه است برای این که فقط تعجل هست که اسم نداره، نه اینکه به طور کلی شرط مفهوم داره. در این فضایی که مناسب هست اگر صورت دیگرش هم اسم نداشته باشه اونم ذکر کنه، خود این میتواند قرینه باشه. نکته دوم که نکته مهمتری هم هست، نکته ای هست که بسیاری از مفسرین ذکر کردن که اهل جاهلیت دو دسته بودن. یک دستشون تقدم رو به اصطلاح میگفتن، حالا من عبارت کشاف رو میخونم، این عبارت در تفسیرهای زیادی اومده، در کشاف هست، در بیضاوی هست، در فخر رازی هست، در تفسیرهای دیگه هم این مطلب آمده. حالا من عبارت کشاف رو میخونم. قیل ان اهل الجاهلیه کانو علی فریقین، منهم من جعل المتعجل آثما و منهم من جعل المتأخر آثما، فورد القرآن به نفی المعصم انهما جمیعا. این عبارت کشافه. اگر این مطلب هم نبود، اون مطلب اول ما میگفتیم، این مطلب باشه که واضح تره. در جایی که اساسا دو تا دیدگاه وجود داره، یه دیدگاه میگه که متعجل عاصمه، حتما باید تأخیر کرد. یه دیدگاه میگه متأخر عاصمه، حتما باید تقدیم کرد. خب اگر در این جایی که دو قول وجود داره، نسبت به یک قولش اومد گفت من تعجله فلا اسم علی، خب مفهوم فهمیده میشه. مفهوم به خاطر اون دو تا قولی که در اون اهل جاهلیت مطرحه، به خاطر اون فضایی که فرض کنید اگر در یه جایی اختلافی هست که مثلا در اینجا باید نماز دو رکعتی خوند یا نماز چهار رکعتی باید خوند، یک کسی میگه نماز دو رکعتی حتما باید چهار رکعتی بخونید، دو رکعتی اشکال داره. یکی میگه حتما باید چهار رکعتی بخونید، دو رکعتی باید بخونید، چهار رکعتی اشکال داره. امام علیه السلام میگه اگر دو رکعتی بخواند اشکال نداره. اشکال ندارد، خب اگه چهار رکعتی بخونه چی؟ اگر قرار باشه اشکال نداشتن اختصاص نداشته باشه به این صورت، چرا فقط این صورت رو ذکر کردید؟ در بعضی موارد یک صورت رو اختصاص به ذکر میدن به دلیل اینکه در مقام توهم حضره. فرض کنید جایی که مسلم هست که مثلا میگن کلاس تا ساعت 10 صبح هست، کسی زودتر بخواد بره اشکال نداره، زودتر بخواد بره اشکال نداره. این چون مسلمه، خب کسی که تا آخر وقت میمونه اشکال نداره، به دلیل مسلم بودن اشکال نبوده اینو ذکر نمی کنن. اون صورتی رو که توهم هست در اون صورت هست، اون رو تخصیص به ذکر میدن، اون اشکالی نداره در اونجور. ولی در جایی که هر دو احتمال، هر دو شق مسئله احتمال گیر داره، فقط یک شقش رو تخصیص به ذکر بدن، این خودش ظهور داره در این که شق دیگه‌اش گیر داره، اشکال داره. نه، فرض اینه که اگر ذیل نبود، آیه قرآن میگه اگر ذیل نبود مفهوم استفاده میشد. این روایت اینه. چرا مفهوم استفاده میشد؟ به دلیل اینکه فقط یک جفت میشد ذکر کرده. اونها مطلع نبودن. امام علیه السلام اشاره میکنه که در زمان صدور روایت معنای روایت این بوده. نه خود این به استناد وضعش، به افتناد وضعش، از کجاش فهمیده میشه؟ راوی نمیدونه، ولی امام علیه السلام بهش داره خبر میده که در زمانه. اولا معلوم نیست راوی ندونه، اینش خیلی واضح نیست، این رو عرض کردم. حتی لازم نیست این اهل جاهلیت، دو تا تقریب عرض کردم، به هر حال ذاتا این دو احتمال وجود داره. این شکلی نیست مسلم باشه، احکام شرعیه است که حتما باید تقدم پیدا کرد، حتما باید تأخر پیدا کرد، چون هر کدوم از این جهتی امتیاز داره. تقدم، اجازه بدید، تقدم امتیازش اینه که دوستان میتونه بره اعمال مکر انجام بده، که متعارفا خیلی وقتا اعمال مکر چه بسا بعد از نفل از منا انجام میدادن. و تأخر از این جهت امتیاز داره که خب به هر حال خود پیغمبر هم تأخر کرده بود و امثال اینها. نیازی نیست حتی این اهل جاهلیت رو هم ما زمینه بکنیم. تو فخر رازی دو تا احتمال در توضیح این آیه داره، این دو تا احتمال هم دو تا احتمال چند تا وجه ذکر میکنه که دو تا احتمالش مد نظر من هست. احتمال اول این هست که میگه که اگر همینجوری میگفت فمن تعجل فی یوم این فلا اسم علی، توهم میشد که تعجل متعین هست. این توهم، این برای دفع این توهم که تعجل متعین نیست، این فمن تأخر فلا اسم علی رو آورده. تقریبش همین تقریب من عرض کردم، چون تعجل و تأخر هر دوشون احتمال تعین دارن. این که فقط نسبت به یکیشون ذکر کرد که اشکال نداره این کارو بکنید، اگر اون یکی بود چرا اون نگفت؟ بله، در یه جا مفهوم لقب میتونه داشته باشه. بله، اگر نخیر مفهوم لقب اگر در جایی امر مردد به این هست که از زید تقلید کنم یا از امر تقلید کنم. میگه اگر از زید تقلید کنید اشکال نداره، مفهوم داره. از زید تقلید کردن اشکال نداره، مفهوم داره. کی گفته هست عدمه؟ کی گفته؟ کی گفته هست عدمه؟ این هست از کجا در؟ نه خیلی سنگ و سنگ بند میشه، سنگ و سنگ بند میشه، نه سنگ و سنگ بند میشه. امام علیه السلام به این قرینه تیز کرده. این قرینه قرینه عام واضحیه، این قرینه قرینه نیست که. و این رو چرا عرض بکنم؟ کشاف و امثال اینها برای حل مشکل آیه به اون معنا متعرض نشدن. البته این نکته وجود داره اساسا. و من تأخر فلا اسم علیه رو میگن چرا؟ اونها قائل مفهوم نیستن اصلا، تو فضای مفهوم امثال اینها اینا سیر نکردن. تو این بحثای مفهوم دارد ندارد، از این اصلا بحثایی که هم تو کشراف هست هم تو دگزاوی سایر اینها هست، تو فضای اصلا مفهوم نیست. با این حال اینجور جملات رو دارن، اینجور جملات اصلا این بحثی که ما میخوایم بگیم مرتبط نیست، توی نکات دیگه ای رو اینجا متعرض میشن. خب تو این فضا کاملا این احتمال وجود داره. به تعبیر آخر، این نکته توجه فرمایید، احتمال این که یک استعمالی مستند به قرینه باشد، این احتمال کافی هست که ما نتوانیم از اون وضع رو استفاده کنیم. ما استعمال اهم از حقیقته، استعمال اهم از حقیقته. ما میگفتیم استعمالی که به ارتکاز عرفی مستند به خود لفظ است و به قرینه نیست، این قرینه است برای اینکه حتما وضعش اینه. درسته، ولی چون احتمال هم بدید کافی است برای اینکه نشه احراز وضع کرد. این قطعا همین جوره. نه ممکنه ذاتن، نه اگر هم دو گروه هم نباشن این احتمالات وجود داره. احتمال دوم اگر باشه، این که ما دوتا احتمال برامون بیاد واضح تره. میگم احتمال دوم مهمتر میدونم، عرض کردم بخواده همینه. وقتی در یه جایی دقیقا این اختلاف خارجن وجود داره، خارجن این اختلاف هست، یه گروهی میگن متعجل عاصمه، یه گروه میگن متأخر عاصمه، طبیعتا اگر فقط گفتید متعجل عاصم نیست، مفهومش اینه که متأخر عاصمه. این خیلی واضحه. اگر این هم نبود، چون احتمالش وجود داره اساسا، این احتمال احتمالی نیست که الزاماً باید ناشی از دو قول در مسئله باشه. ذاتاً خب این احتمال وجود داره، ذاتاً اگر همین جوری هم گفته میشود این احتمال وجود داشت. بنابراین مصححه و من این آیه هست. نه 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 همیشه نه، فرض کنید که همیشه اینجور نیست. فرض کنید اگر در جایی از قبل میدانیم کسی که تأخر کنه اون اسمی نداره، محل تردید ما این هست که تعجل اسم یا اسمی، میگه من تعجل فلا اسم علی، این مفهوم که نداره، که اونجا مفهوم نداره. الزاماً فلا اسم علی ممکنه اون که اون صورتش مشخص باشه. یعنی نکته‌ای که اینجا وجود داره این هست که مناسب هست حکم دو صورت تعجل و تأخر برای مخاطبین روشن شده باشد. اگر یکی از این دو صورت حکمش از قبل روشن باشه، خب مانعی نداره فقط به تعجل اکتفا کنه. ولی از در جایی که حکم دو صورت از قبل روشن نیست، چرا یک صورت رو اختصاص به ذکر بدن؟ این خودش ظهور پیدا میکنه در مفهوم داشتن. آیه بعدی، روایت بعدی، روایت عبید بن زراره هست. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام فمن شهد منکم الشهر فلیصوم. قال ما عبینه ها من شهده فلیصوم و من سافره فلیصوم. اینجا دو نکته در مورد این روایت گفتنی. اولا سوال سائل فمن شهد منکم الشهر فلیصم، آیا فقط به این تیکه آیه ناظر هست یا به کل آیه ناظر هست؟ این اولا از این قوله تعالی رو سوال کردن، این قطعه ای از یک آیه. خیلی وقتا از این آیه سوال کردم، یعنی این مجموعه آیه که اولش اینه. آیه قرآن شهر رمضان، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. آیه کلش این هست. یه احتمال اساسا وجود داره که سوال از خصوص فمن شهد منکم الشهر فلیصمه نباشه، از کل آیه باشه. اگر کل آیه باشه اون و من کان منکم مریضا او علی سفر، ممکنه اون، چون تعبیر این نمیگه و من شهد فلیصم و من لم یشهد فلایصمه و من سافره، ممکنه ناظر به اون علی سفرینی باشه که ذیلش هست، چون یه بحثی در میان اهل تسنن هست، این اصلا آیه ناظر به یه اختلافی هست. اهل تسنن بعضیشون میگن در سفر روزه و صوم جائزه، واجب، اشکالی نداره انسان این روزه رو بگیره. این آیه در مقام این هست که این روایت در مقام این هست میگه آیه تنبیه کرده، میگه کسی که حاضر هست روزه بگیره، کسی که غائب هست روزه دیگر رو روزه بگیره، یه معنیش اینه که دیگه روزه نگیره. این ممکنه ناظر به این تنبیهی هست که آیه هست، میگه یه حکم بر این بیان کرده، یه حکم بر این بیان کرده، این خیلی واضح هست. ما بیانها دیگه، شما بر چی برای مسافر قائل میشید که جائز هست در وقت دیگه به اصطلاح جائز هست الان هم روزه گرفتن، بلکه افضل هم میدونن، افضل هم میدونن روزه گرفتن رو همسایه می، این آیه ردمون هست. خب بله میگه این وظیفه، نه این روزه مشروعیت میخواد، امر میخواد. او میگه این روزه، این باید روزه بگیره، اونم باید روزه بگیره، روزه گرفتن دلیل میخواد. وقتی ذکر نکردید که روزه بر شما مشروعه، اصلا مشروعیته.
دلیل مشروعیت
نداریم. خب همین مقدار کافیه. ده خود این آیه چیز فرض کنید میگه که شما این روز روزه بگیرید، شما این روز روزه بگیرید، شما بگید که نه این روز شما میتونید، مشروع ولی واجب نیست. یه چیزی نیاز تنبیه داره. خود ظهور ابتدایی این است که اینا مشروعیت نیاز دلیل میخواد دیگه. این اولا معلوم نیست که این تفسیر امام علیه السلام ناظر به اون قطعه ای باشه که سوال فقط سوال کرده. اصلا سوال ممکنه از کل آیه باشه، فقط ابتدای آیه رو ذکر کرده برای اینکه اشاره کنه این آیه رو برای من تفسیر کنه. اگر به فرض فقط اشاره به همین یه تکه هم باشه، یعنی معنای که این یه تکه اینه، اگر فرض میکردیم هم ذیلش نبود، باز هم میخواستیم بگیم این دال بر مفهوم هست، اینجا دال بر مفهوم هست، به دلیل اینکه بحث سر احکام شهر رمضان هست. میگه شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، ماه رمضان ماه خداست. شهده بنابراین که مفسرین هم بعضیشون گفتن و از این روایت هم استفاده میشه، شهده یعنی کسی که مسافر نباشه، شاهد باشه یعنی شاهد بلد باشه، در بلد باشه و مسافر نباشه، امثال اینها. مفسرین اینجوری هم معنا کردن، حالا چجوری در میاد از این آیه اینا بماند، اینجوری معنا هم شده، از روایت هم استفاده میشه، مراد از شهده در مقابل سافر است. خب این آیه میگه آقا شهر رمضان ماه خداست، هر کسی در این ماه سالم باشه، مسافر نباشه باید روزه بگیره. اگر قرار باشه غیر از این دو صورت هم صورتی دیگه روزه واجب باشه، روزه مشروع باشه، با توجه به اینکه در مقام بیان احکام رمضانه، تفریعات بر شهر رمضان است، حکم شهر رمضان رو میخواد بیان کنه، مفهوم داره دقیقا، نه به خاطر اینکه مطلقا شرط مفهوم داره. این میدید شبیه چیه؟ شبیه همون هست که تو تمرینات عرض میکردن، سأل تو عن البختج یا بختج، فقال انکان هلون یخذب الانا و قال صاحب و قد ذهب سلسه و بقیه سلسه فشرف. خب این مفهوم داره، به دلیل که سوال عامه، اینجا در واقع مفهوم داره چون موضوع بحث عامه. میگه شهر رمضان الذی انزل فی القرآن، شهر رمضان درش قرآن نازل شده و امثال اینها. کسی که در این شهر مسافر باشد باید روزه بگیرد. خب اگر کسی دیگه هم در این شهر باید روزه بگیره، تناسب داره اینو ذکر کنه، چون داره احکام این شهر رو ذکر میکنه، اون هم جزء احکام این شهر هست. تخصیص به ذکر در این مقام مفهوم داره، ربطی مفهوم شرط نداره، در مقام تهدیده، در مقام ذکر احکام شهر رمضانه. این معنیش اینه که در غیر این روزه نیست و این ربطی به مفهوم کلی نداره. بقیه این چیز رو فردا انشاءالله صحبت میکنیم. و بعد کلام مرحوم آقای صدر در اصل دلالت بر مفهوم که آخرین بحثای مرحوم آقای صدر هست، آخر آخره اونم برمیگردیم اون رو بحث.
آخر مفهوم شرط
من عجله دارم باشه انشاءالله.
آخر مفهوم شرط
خواهیم.